بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یوم الشروع هست و شروع من رو به یک حدیث کوتاهی، کلام کوتاهی از معصوم، از امیر المؤمنین سلام الله علیه آغاز میکنیم که انشاءالله کارمون در این سال تحصیلی با عنایات الهی و توفیقات خداوندی و آسانی و خوبی پیش بره. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام، در نهج البلاغه هست و کلمات قصار، کلمات کوتاه، فرمود که اتقوا معاصی الله فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم. دو تا جمله بیشتر نیست، البته جمله صدرش در حقیقت معلوله و جمله ذیلش هم علته. صدرش هم مربوط به تقواست دیگه، اتقوا الله، اتقوا معاصی الله فی الخلوات، چون در جلوت و علن در مرعا و منظر مردم، خب بعضی ها ممکنه دست به گناه نزنن، به نزدیک گناه و معصیت نرن، ولی در خلوات، اونجایی که هیچ کسی وجود نداره که آدم رو ببینه و زیر نظر بگیره، اونجا رو حضرت فرمود که اتقوا معاصی الله، چون ممکنه بعضی ها خدا نکرده در اون مواقع اشتهای ارتکاب گناهشون باز بشه و جرأت کنن که دست به معصیت و گناه بزنن. خب نگاهی به چپ و راستش میکنه، میبینه کسی نیست که او را زیر نظر بگیره، نگاه به خلف و قدامش میکنه، میبینه کسی نیست که او را زیر نظر بگیره، نگاه به سمت بالا اگر ساختمانی باشه، طبقه بالایی داشته باشه، باز نگاه میکنه، میبینه که نه، کسی اون بالا هم نیست که او را زیر نظر بگیره. لذا در این صورت جرأت ارتکاب گناهش بیشتر میشه. بعد حضرت فرمود که در این گونه مواقع اتقوا معاصی الله فإن الشاهد هو الحاکم. درسته که زید و عمر انسان را نمیبینند، درسته که بکر و خالد انسان را زیر نظر ندارن، ولی کسی انسان را میبینه و انسان را شهود میکنه، شاهد حاضره و انسان را میبینه که همون قاضی و حاکمه و در حکم و داوری نیازی به بیانه نداره که حتما بیانه عادلی بیاد شهادت بده که فلان یا بهمان فلان جرم را مرتکب شد. نه، او خداست دیگه، هم شاهده و هم حاکم. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، عالم الغیب و شهاده. خب بریم به سراغ مسئله اصولی ما. مرحوم آخون علیه الرحمه که البته توفیق الهی نصیب ما شد برای خاطر بحث و مذاکره این کتاب جلدین کفایه از سال 52 الی الان که سال 69 تقریبا حدود 17 سال. خب دیگه همینطور ما به نوبه دوره به دوره این دو جلدش تدریس کردیم. قبل از اون تدریس بودم و رسمی نبود، حالا جست گریخته گاهی یکی دو تا می آمدند و برای اونا گاهی بعضی از مباحث کفایه رو ما می گفتیم. حالا شأن نزولش هم یه اشاره بکنم که ما از 52 چه شد که شروع کردیم کفایه ها رو. من در مشهد مقدس البته قسمت عمده و بلکه کفایه ها رو در مشهد مقدس قبل از اینکه قم بیام، الان من 32 ساله که قم هستم، 31 ساله که قم هستم، اونجا در مدرسه نواب در محضر مرحوم استاد بزرگوارمون آیت الله آقای عاشق هاشم قزوینی اعلی الله مقامه ما خدمت ایشون اون سالهای دور خوندیم با بعضی از مقاماتی که الان در رأس بالاخره امور هستن، کنام اون زمان جوان بودند و ما هم همینطور می رفتیم خدمت اون بزرگوار، جلدین کفایه رو خدمت ایشون خوندیم و می خوندیم. خب سال 52 یه مقدار بگیر بگیرها شروع شد، این انقلاب و نهضت امام قدس الله نفسه و زکیه. بسیاری از مدرسین عالی قدر حوزه علمیه قم را، همین مدرسینی که الان حضور دارند و مشغول تدریسند، اینا را گرفته بودن و اکثر اینها را تبعید کرده بودن به جاهای دوردست که دیگه در حوزه نباشند. من جمله مدرس عالی قدر آیت الله فاضل موحدی لنکرانی حفظه الله، ایشون اون موقع کفایه میگفت. اتفاقا همون سال 52 کفایه رو شروع کرده بود، قبلش هم شاید میگفت دیگه من خبر ندارم. بحث ایشون همین جلد اول رسیده بود به این مسئله در اوامر که امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد هست یا نه. اتفاقا ایشون رو هم به اینجا که رسید گرفته بودن، دستگیرش کرده بودند و تبعید کرده بودند ظاهرن به یزد. اونجاها دید تلامزه ایشون، خب تلامزه خوبی هم داشتیشون، اینا علی ظاهر یک دوری تو حوزه زدن دیگه، یک گشتی زدن و سری به دروس کفایه آیان، شاید یک ماهی طول کشید، کمتر بیشتر دقیقا یادم نیست. بعد آمدند و به من پیشنهاد دادن که شما دنباله بحث ایشون رو شروع کنیم. ما از اول امتناع کردیم، گفتیم مجال نیست، کار هست، مشکل داریم. بعد اصرار زیادی کردن و گفتن تکلیف است و ایشون که نیستن و تبعیدشون کردن، شما دنباله بحث ایشون ادامه بدید. من پذیرفتم، قبول کردم و از مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد، از اونجا که ایشون مونده بود ما شروع کردیم، ادامه دادیم. اتفاقا ادامه دادیم و خب اواسط سال 52 بوده ظاهرا، بعد اوائل 53 تو این سهن عطابکی اونجا من تدریس میکردم، رسیده بود بحث به آخرهای این جلد، این رسیده بود به بحث مطلق و مغیر. 7-8 برق مونده بود که این جلد تمام بشه دیگه، مطلق و مغیر، بعد مجمل و مبین. فسرنا مغیدین خرجنا یا اخرجنا، چون ما که تو نبود، اختیار نبود، من الاطلاق و الى تقییم، ما را هم دستگیر کردن بعد به جای اینکه تبعید کنن، چون قول داده بودن تبعید کنن، حالا چه حسابی بوده، بردن تو زندان مقید کردن، زندان ساواک اینجا و بعد زندان شهربانی اینجا و بعد زندان غزلقلعه و بعد زندان اوین و بعد زندان قصر. دیگه این بحث ما هم قطع شد، دوباره از زندان که آمدیم بیرون شروع کردیم دیگه. شروع حتی نه اون بعد که اون هفتش ورق رو دوستان دیگه خونده بودن دیگه، باز حتی شروع کردیم تا الان که سال 69 باشه دیگه، حدود 17 سال 18 ساله که ما اینه مشغول. حالا در هر حال اینا مهم نیست، اونی که مهمه اینه که همون العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، بقیهش خب الفاظ و کلماته. چه بسا خدا نکرده ممکنه انسان 70 سال 80 سال عمرش تو لابلای همین کلمات خب ذوب بشه و فنا بشه، که پناه میبریم به خدا از این فاجعه. خب مرحوم آخون میگه من کتاب کفایت الاصولم را رتبته علا مقدمتن و مقاصد و خاتمتن. بگه من این کتاب رو، این دو جلد کفایه رو به این شکل ترتیب دادم و تنظیم کردم، یه مقدمه، مقاصد 8 مقصده، 8 مقصد تو این دو جلد، که مقصد اول اوامره بعد از مقدمه میاد، مقصد ثامن 8 تو جلد دوم، تعادل و تراجی تعارض عدله اون. پس 8 مقصد و خاتمه، یه خاتمه است که خاتمهش هم در جلد دوم آخرهاشه، در اجتهاد و تقلید. این شد یه مقدمه 8 مقصد یه خاتمه. اما المقدمه که الان ما در مقدمه هستیم، فهیه امورون، این مقدمه چند امره. البته این امور در واقع میشه 13 تا امر، این مقدمه کلن 13 امره. امر اول اینه که الان داریم شروع میکنیم راجع به موضوع علم. امر 13 که امر آخر میشه مبحث مشتق، با اون طول و تفصیلی که بعداً میاد انشاءالله تعالی. پس این مقدمه امورون میشه 13 امر. الاول، امر اول اونی که امروز مطرحه، البته خب به تدریج باید خورده خورده انشاءالله پیش بریم و سعی آقایون بر این باشه که بنابر این بذارن که یک بار یک دور بخونن دیگه، دقیق بخونن، عمیق بخونن، پاکیزه بخونن، خوب بخونن، یک بار کار رو تمام کنن دیگه، منتظر نمونن که خدا نکرده باز بار دوم، گرچه های محقق و محقق نیشون ناراحت نشه، ایشون بار قبلم بودن، آدم فاضل و با کمالیست و دقیقم خوندن، دقیقم نوشتن. حالا من باز یه نکات انشالله میگم که به درد ایشون هم نکات جدید بخوره. در هر حال بنابر این باشه، امر اول این چند سطری که صفحه اول مونده با 10-15 سطری که صفحه بعد میاد که قصد اینه که اینه بخونیم امروز، کلن چند مطلب اینجا مطرحه. چند مطلب، یک، الان فهرستش میگم. مطلب اول موضوع کل علمن، همون مطلبی که در حاشیه ملا عبدالله اونجا مطرح شد که موضوع علم چه چی هست. این مطلب اول. مطلب دوم، نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل علم چیه، کلی و فرد، طبیع و مصداق چه جوریه. بالاخره اینم مطلب دوم که بهش اشاره کرده آخون علیه الرحمه. مطلب سوم، مسائل علم، یه تعریف خیلی کوتاه. خب به حمد الله قلم ایشون قلم خیلی کوتاه، موجز، مختصر، لب دیگه، خیلی این در اون در نمیزنه ایشون، مثل قوانین نیست، مثل فصول نیست، مثل رسائل مرحوم شیخ علیه رحمه که دریاییست به هم ریخته و متلاطم، اونم نیست و خیلی کلاسیک منظم، مرحوم آخون خیلی ملخص و منظم و باعث آوردن تو خود سنگینه، یه خورده بغرنجه. خب یه تعریف کوتاهی از مسائل علم میکنه این سه. مطلب چهارم راجع به این که بعضی از علوم در بعضی از مسائل تداخل میکنن، یعنی یه مسئله گاهی هم مسئله علم فقه با یه دیدگاه، هم مسئله اصول با دیدگاه دیگر، هم مسئله معقول و کلام با دیدگاه دیگر، یا یک مسئله گاهی مسئله لغت هم هست، مسئله صرف هم هست، مسئله نحو هم هست، مسئله اصول هم هست. اینم امر چهارم. امر پنجم لا یقال سؤال کنه، آیا می شود بعضی از علوم، دو تا علم یا سه تا علم، در کل مسائل نه در بعض تداخل بکنن یا نه؟ دو تا علم داشته باشیم که مسائل این دو علم من البدوه الى الخط یکی باشه، تداخل کنن در کل مسائل، آیا می شود یا نه؟ اینم امر پنجم. امر ششم، آیا تمایز علوم چه چیز هست؟ آیا به موضوعات، آیا به محمولات، یا به اغراض و فوائدی که بر علوم بار میشه و اون بازدهی و باردهیشه؟ اینم مطلب ششم. پس فهرست کل مسائل و مباحثی که امروز مطرح میشه همین پنجش امره. اما اول راجع به موضوع علم دیگه، همون تعریف حاشیه ملا عبدالله رو ایشون آورده، فقط یک جمله هم به عنوان تفسیر اضافه کرده. اونجا اگه یادتون باشه عبارت این بود در حاشیه ملا عبدالله، موضوع و کل علمن علا ما ببالی ما یبحثو فیه ان عوارضه ذاتیه. این تعریف هاشم الله عبدالله بود. اینجا ایشون همین آورده و هو الذی یبحثو فیه ان عوارضه ذاتیه، تعریف موضوع. او اضافه که ایشون کرده ای از کنم که بلا واسطتن فل عروض، که این عبارت یه خورده سنگینه، باید دقت بفرمایید. خب میگه موضوع علم چیه؟ الذی، موضوع علم محور علم، اونی که محوره، اونی که قطبه، و این مباحث و مسائل علم، گفتگوها، صحبتها، نقض و ابرامها در پیرامون اونه دیگه. اینه که موضوع چه چیه؟ الذی، اونیه که یبحثو فیه، در علم ضمیر فیه به علم برمیگرده، در علم بحث میشود، ان عوارضه، ضمیر عوارضه به موضوع برمیگرده، ضمیر فیه یبحثو فیه به علم برمیگرده، در علم از عوارض اون موضوع بحث میشه، از بند و بیلش، از لواحقش، از حالاتش، از اوصافش، از تواریش. خب کدوم عوارض؟ از ذاتیه، از عرضهای ذاتیش بحث میشه. پس موضوع علم اینه. شما در علم نحو موضوعتون کلمه و کلامه، در این علم از عوارض کلمه و کلام بحث میشه، در منطق موضوع معرف و حجته، در کل منطق در پیرامون و حول و هوش این معرف حجت بحث میشه. یا در طب موضوع بدنه، بدن انسان، بدن در پیرامون عوارض بدن بحث میشه. در فقه موضوع چی؟ فعل مکلف دیگه، موضوعه فعل المکلفینا در دوره مرحوم علامه طباطبایی بحر العلوم قدس سره، غایته فوز به علیینا. موضوع فقه فعل مکلف، کاری که ما انجام میدیم، این حرام، حلال، واجب، مستحب، مباح، مکروه، صحیح، باطل. خب این موضوع اینه دیگه. بنابراین پس موضوع اینه. از عوارض موضوع در علم بحث میشه، اما عوارض چی؟ ذاتی. خب عرض ذاتی یعنی چه؟ آخون یک ای آورده تفسیر کرده، این ای در واقع تعریضیه و در واقع انتقادیه و اعتراضیه تلویحاً به اون حرفایی که در منطق خوندیم و خوندید و منطقی ها. ببینید منطقی ها اگه یادتون باشه، من دیگه اینجا وارد نمیشم چون اصوله، اون مقداری که مرحوم آیت الله مشکینی اعلی الله مقامه صاحب حاشیه بر این کفایه حاشیشم اینجا هست دیگه اشاره کردم، اشاره کوتاه میکنم. در منطق خوندید که عرض دو قسمه، ذاتی غیر ذاتی. بعد ایشون تو این حاشیه بعد نگاه کنی، من لب بشه میگم، میگه نه قسم عرض داریم. ایشون میگه در این نه قسم، سه قسمش عند المنطقیین بالاتفاق عرض ذاتیه، سه قسمم عند المنطقیین بالاتفاق عرض غیر ذاتی، یه قسمم محل اختلاف، سه و سه شش، این یکی هفت، دو قسمم راست میگه به قدری دقیق و ظریف و در سطح بالا قرار گرفته که نوع منطقیین شعورشون، تعبیر بنده است، حالا ایشون که عدم التفات، شعورشون نرسیده که اینا هم از اعراضن. و حقم هست چون تو اسفار مولا صدرا اونجا دقیقا آخون مطرح کرده، یا مرحوم علامه طباطبایی قدس سره تو این نهایه بدایه اونجا اشاره کرده، حالا یا در تعلیقه بر اسفارش. خب اون نهگست چی؟ بینید میگه عرض که آرز میشود، این که های مشکینی دارن دیگه، معروض را یا آرز میشه، معروض را چی؟ بلا واسطه، واسطه نمیخوره، مستقیم آرزش میشه، یا چی؟ یا معل واسطه، واسطه هم یا واسطتون داخلیه خودیه، یعنی واسطه داخلیه، یعنی داخل ذات معروضه، یعنی جزء ذاتش، یا جزء ذات به این معنا که جنسشه، یا جزء ذات به این معنا که فصلشه، داخل در ذات، یا واسطه نه خارجیتون از افق ذات معروض، بیرون بیگانه از ذات معروضه. پس یا بی واسطه یا با واسطه، با واسطه یا داخلی یا خارجی. این فهرست داشته باشید. اگر عارض بشه، عارض معروض را بی واسطه، اینجا چی میشه؟ این ساعت خرابه، بله؟ خب اینجا چی میشه؟ اینجا یا این عارض مساوی معروضه که عارض میشه معروض را بی واسطه. اگه یاد شما باشه تو حاشیه مولادالله چی داره؟ میگه لذاته، بعد کتعجب، اون مثالش اونجا هست، العارض للانسان بلا واسطه. حالا بنابر این که درست باشه یه نمیریم تو نخی این مسائل، حالا خواستیم عبور کنیم دیگه چون تأمل دارین هم. حالا یا نه، عارضی که عارض معروض میشه بلا واسطه مساوی معروض، این یک، یا اعم از معروضه، مثل جنس نسبت به فصل دقیق، البته دیگه من نمیرم توش دیگه، یا نه اخص از معروضه مثل فصل نسبت به جنس. این دوتا یادتون باشه، این دوتا تو کتب منطقیه معمول نیست دیگه، این دوتاست که الان بعد میگیم. این شد ستا، این شد ستا. اونجایی که عارض عارض معروض باشه مع الواسطه، واسطه هم چی باشه؟ داخلی باشه. نه واسطه داخل تو ذات معروضه، جزء ذاته. این دو قسم بیشتر نداره، یا اون واسطه مساوی با معروضه، مثل تکلم عارض انسان می شود به واسطه ناطق بودنش، که ناطق داخل در ذات انسانه، بیگانه نیست، مساوی با انسان، کل انسان ناطق، کل ناطق انسان. این یک. یا نه واسطه اعم از معروضه، دیگه اخص ما نداریم، اخص چون جز، جز شی، یا مساویست یا اعم که جنسه. مثل حرکت بالاراده عارض انسان می شود به جهت که حیوان بودنش، که حیوانیت جز انسانه و اعم از انسان چون جنس و چیز. این شد دوتا. اون ستا دوتا چند میشه؟ میشه پنج تا. چند تا مونده؟ چهار تا دیگه، بشه نه تا دیگه. یا واسطه چی؟ خارجیه. خارجی یا مساوی ذهک عارض انسان میشود به واسطه تعجب، که تعجب خارج از انسانه، مساوی با انسانه. یا نه اعم، این دو. یا اخص، این سه. مثالاش تو حاشیه هست، معطل نکنم شما را. یا نه اون واسطه خارجی نه مساوی نه اعم نه اخص، بلکه مباین هست. مثل حرارت عارض آب می شود به واسطه کی؟ نار، که نار نه مساوی آبه نه اعم نه اخص، مباینه. نار غیر آب، آب غیر نار دیگه. این شد چهار تا. چهار تا پنج تا میشه نه تا. سه تا از این نه تا رو منطقی ها میگن عرض ذاتی. یک، اون قسم اول اول که بلا واسطه باشه مساوی، یک. و دو تا از قسم وسط و آخر، اونجا که با واسطه داخلی باشه مساوی، اینو از ذاتی. اونجا که خارجی باشه مساوی، بازم عرض ذاتیه. این سه تا ذاتی، سه تا هم بالاتفاق غیر ذاتی هن. یک، اونی که واسطه خارجی باشه اعم، واسطه خارجی باشه اخص، واسطه خارجی باشه چی؟ مباین، مثل آب و حرارت و آتش. این سه تا غیر ذاتی. یکی، اونی که واسطه داخلی باشه اعم، مثل حرکت بالاراده که عارض انسان می شود به خاطر اینکه حیوانه، که حیوان داخلی و اعم از انسانه. این محل اختلافه، آیا ذاتی یا عرضی اختلاف دارن؟ اون دوتا، دوتا از ستای اول بی واسطه، که واسطه اعم باشه، واسطه اخص باشه، جنس و فصل، اون دوتا رو منطقی ها اصلا شعورشون بهش نرسیده، التفات بهش نکردن، دست نیاوردن این دوتا را ازش بحث کنن. خب این مال منطقه. آخون آمده گفتن نه، و عرض ذاتی ای بلا واسطتن فل عروض. گفته معیار آخون میگه عرض ذاتی آن است که عرض ذاتی، این عرض مال معروض باشد به ذات. به ذات یعنی چی؟ ای بالحقیقه، ای جدن بلا تعارف، که این معروض این عارض را داشته باشد، تعارف هم توش نباشه، جدن داشته باشه. ای بالاصاله، ای لا بالعرضه والمجاز. این تعبیر مال منه، تعبیرشون رو بعد باز میکنن. یا نه عارض، عارض ذاتیه، یعنی اسناد این عرض به این معروض، اسناد الى معنی بیان خوندید که الى ما هو وله، این مال خودشه، نه الا غیر ما هو له. یا نه این عرض که عرض مروز ذاتی یعنی چی؟ این صفته برای مروز، صفت به حال چی؟ نه که خوندی صفت به حال موصوف، نه صفت به حال متعلق موصوف. اینا تعبیرات بنده. تعبیرشو میگه چی؟ بلا واسطه در عروض. واسطه سه قسمه: واسطه در ثبوت، در اثبات، در چی؟ در عروض. واسطه این علت، علت گای علت ثبوته، یعنی علت وجود خارجیه. نار آتش علت ثبوت و وجود خارجیه کیه؟ حرارته. خورشید علت وجود خارجیه، فی المثل نوره. اینو میگم واسطه در ثبوت. یعنی خارج، اثبات یعنی علم، واسطه در اثبات یعنی علت علم بشه. شما از تغییر عالم علم به چی پیدا میکنی؟ به حدوث عالم. این تغییر علت موجده عالم که نیست، علت موجدش خدا، خدا عالم ایجاد کرده. این تغییر علت علم. شما از این تغییر که نگاه میکنی عالم میشوی که عالم حادثه. این در اثبات میگن علت علم. یا از این هما و طبی که عارض شد برای انسان، طبیب عالم میشود که طبق مبنای قدیم اخلاطش تعفن پیدا کرده. واسطه در عروض مثل چی؟ حرکت سفینه و حرکت جالس سفینه، یا سیاره یا تیاره. شما تو تیاره نشستی، اونی که حرکت دارد ذاتن بلا تعارف و جدن حرکت مال اونه، این تیاره است که داره میره دیگه، ساعتی چقدر میره. شما تو تیاره رو صندلی ساکن ساکن نشستی، یا نه خواب خوابی حرکتی که نداری. این حرکت رو که به شما نسبت میدن، این به عنوان چی؟ اسناد الى غیر ماوله، صفت بحال متعلق موصوفه. این حرکت شما بالمجاز تعارفه، نه بالحقیقه و بالذات. سفینه، تیاره، سیاره همینه. بنابراین آخون میگه آقا عرض ذاتی آن است که مال معروض باشد به ذات. تعبیرات دقیق بفهمید، من عرض میکنم: والاصالت والجد والحقیق بلا تجوز و بلا تعارف. این معنای بلا واسطه فل عروض هست. بنابراین اون حرارت نار که میخوره به ما، آب داغ میشه با آتش دیگه. به عقیده آخون حرارت آب که از آتش آمد، این عرض چی میشه؟ ذاتی میشه دیگه. منطقی ها گفتن عرض غیر ذاتیه، ایشون به ذاتیه. چرا؟ چون این آب تعارف نیست، واقعا داغه، دست بزنی میسوزی. بار حرارت و داغی را آب دارد جدا، نه مجازن. آتش هم داغه، این هم داغه. حتی او بالاصاله داغه، اینم از قبل او داغی رو گرفت. حالا این معنای عباره. مطلب دوم: موضوع علم با موضوع مسئله نسبتش چیه؟ میگه نسبتش نسبت چی؟ کلی و فرد دیگه. مسئله موضوعاتی که داره، مسئله این موضوعات برو بچه های کی هن؟ برو بچه های کی هن؟ فک و فامیل یا نوه
فرزند نبیره کیان، این خانواده همون موضوع علمن دیگه. الان موضوع نحو چیه؟ کلمه کلام. این کلمه و کلام این جد اعلای موضوعات مسائله. میای فعل، اسم، حرف، مورد، مبنی، فاعل، مفعول، مضاف الیه، مجرور، منصوب، توجه کردید یا نه؟ نکره، معرفه، همین منصرف، غیر منصرف، تمام اینها دونه دونه از موضوعات مسائل نحو از برو بچه های کلمه و کلام دیگه. جد اعلاشون موضوع علم، کلمه و کلام. در منطق جد اعلا معرف و حجت قضایای منطقی همه و همه در حول و هوش موضوعاتی بحث میکنه که اون موضوعات دونه دونه وقتی بررسی میکنه برای بچه های معرف و حجت هم. یا در فقه هم همینطور دیگه، در اصول هم همینطور. این نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل چی شد؟ نسبت کلی با فرد، نسبت طبیعی با مصداق دیگه. انسان و زید چجوری هم؟ زید یکی از افراد انسانه. خب معرب و مبنی هم یکی از مصادیق کلمه هم دیگه. این مطلب دوم. مطلب سوم، مسائل علم به چی میگن؟ میگن مسائل علم جملتون من غذایا صفه بعد متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لأجله دون هذا العلم. سطر اول صفحه بعد و قسمتی از سطر دوم صفحه بعد، اول صفحه، همین تعریف مسائل. مسائل علم یک جمله، یک مجموعه، یک توده انبوهی از غذایان، غذایای متشتته یعنی پراکنده، یکی در باره فاعله، مفعوله، مضاف الیه، مورب، مبنیه، اسم، فعل، حرف، منصرف، غیر منصرف، امثال اینها، غذایای متشتته. ولی غذایای متشتته ای که چی دارن؟ جامع داره. این غذایا رو جمعشون کرده، قطارشون کرده، ردیفشون کرده، از یک خانواده و از یک علمشون قرار داد چی؟ اشتراکها فی الدخل فی الغرض. همه این غذایا گرچه انبوهی از غذایاست، فقه هزاران مسئله داره، اصول صدها مسئله داره، نحو صدها مسئله، منطق هم ها کذا، اما این صدها و هزارها جمعها جمعشون کرده، از یه علمشون قرار داد چی؟ اشتراکها فی الدخل فی الغرض. همه اینا در یه غرض دخیلن، یعنی همه اینا یه بار میدن، یک نوع میوه میدن که این باردهی و بازدهیشون چون یه سنخه میشن یه علم دیگه. اون غرضی که لعجلهی دون هذا العلم، هر علمی برای خاطر یک باری، ثمره‌ای، نتیجه‌ای اینو تدوین شد دیگه. منطق همه مسائلش در یه غرض شریکن که چی باشه؟ یادتون هست؟ آلتون، قانونیتون، تقسیم مراعاتها، از ذهن، عن الخطأ فی الفکر دیگه. یا همه مسائل نحو عاصمن از خطأ در مقال. مسائل اصول، مسائل فقط همین. پس مسائل به اینا میگن. توجه کردیم. این تا اینجا. بعد فلزا آخر سطر دوم صفحه بعد اون امر چهارم. امر چهارم چی بود تو فهرست ما؟ تداخل بعض علوم در بعض مسائل، نه در کل مسائل. او امر پنجمه که بعد میگه فلزا، ایشون در متن داره، قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی، از کنم که چه غرض، بعضی از علوم در بعضی از مسائل تداخل میکنن. یعنی یک مسئله پیدا میشه که این مسئله با چند دیدگاه میش از خانواده فقه باشه، اصول باشه، کلام باشه. ببینید ما بعدن خواهیم خون خواست خدا الامرو وضعت یا وضع للوجوب. این الامرو للوجوب یه مسئله است، مثل اصولیه، هم در لغت مطرحه، المنجد سها قاموس امر را معنا کردن که برای وجوب میاد، هم در اصول مطرحه، در باب اوامر امر وجوب بحث اصولی یه مسئله، هم از خانواده لغته، هم از خانواده اصوله. اینه که غرض در لغت یه چیزه، غرض در اصول چیز دیگری. مسئله اجتماع این مثال نداره اینجا، اینا مثالاش شما یادداشت فرمید، اجتماع امر و نهی که تو همین جلد بحث نواهی، مسئله خیلی سنگینه، هم اون مسئله اصولیه، هم اون مسئله کلامیه، هم اون مسئله فقهیه. نماز در دار غصبی هم امر هم نهی. مسئله فقهیه، آیا واجبه یا حرامه، یا هم واجب و هم حرام میشه فقهی. آیا دلیلی که امر داره، دلیلی که نهی داره، این دو دلیل امر نهی با هم جمع میشن یا نه؟ مصلحت، مفسده، حسن، قبح، چه فلان، مسئله مسئله اصولیه. کلامی هم میشه باشه، در جاش انشاءالله خواهیم. مسئله تجری در جلد دوم، اتفاقا من نوشتم مسئله تجری، همه نوشتن آقایون، یکی دو دوری ما خارج اصول رو نوشتیم، کلش رو دو دوری تقریبا، حوصله بوده دیگه، اون ایام و اون اوقات، اوقات خاصی بود دیگه. عرض کنم که اونجا مسئله تجری هم اصولیه، هم فقهی، هم کلامی. پس بعض علوم در بعض مسائل تداخل میکنن، بعد نتیجه اینه که فرقشون به همون غرضه. در تجری در کلام یه هدف تعقیب میشه، در اصول یه هدف، در فقه هدف دیگر. این مسئله چی؟ امر چهارم فهرست. امر پنجم، آیا میشود بعض علوم در کل مسائل با هم تداخل بکنن؟ که لایغاله، که بعض علوم در کل مسائل، از بعد تا خط، چه مانعی داره که در کل مسائل با هم تداخل کنن؟ مسائل علم اصول فصل کن با علم کلام از دم یکی باشه، فرقش به همون چی باشه؟ فرقش به همون غرض باشه. بگیم در کلام غرض چیزیه، در اصول غرض چیز دیگریه. آیا میشود یا نه؟ اینو به شکل سوال مطرح کردیم، جواب نه. چرا نه؟ به سه جهت. اول ایشون میگه که این بعیدون، مطلب بعیده، آخون میگه که دو علم پیدا کنیم از اول تا آخر در کل مسائل 500 تا 1000 تا 600 تا مثلا تداخل کنن یکی بشه. دوم وامتناعهی عادتن، تو متن میگه نه تنها بعیده بلکه عادتن محاله که دو تا علم پیدا کنیم اینا در کل مسائل تداخل. جواب سوم که نه، اگر بنا شد که دو علم کل مسائلشون یکی باشد، دیگه چه دایی داریم که ما اینجا دو تا علم تدوین کنیم، دو تا علم و دو تا نام روش بذاریم؟ نه، یک علم تدوین میکنیم، یه دونه الا اینکه در این یه علم بحثمون گاهی برای خاطر رسیدن به اون دو غرض هر دوه، گاهی نه رسیدن به این غرض دونه اون، یا اون غرض دونه این. یه دو علم برای چی؟ اینم امر پنجم. امر ششم دیگه فهمیدید که بقیده ایشون تمایز علوم به چی میشه؟ به تمایز اغرازشه، نه موضوعات که فلاسفه و حکما میگن و نه محمولات. اگر موضوع محمول در یک علم متعدد بشه، این موجب تعدد علوم نمیشه. اگر واحدن بشه، موجب وحدت علوم نمیشه. و الا در مسئله اصول، در مسائل اصولی 100 تا مسئله ما داریم دیگه. هر بابی از مثال از ابواب اصولی 10 مسئله داریم، و هر مسئله یه موضوع داره. اگه تعدد موضوع باعث تعدد علوم بشه، باید هر بابی از ابواب اصول یک علم باشه، اوامر یه علم، نواهی یه علم، تا آخر. بلکه هر مسئله از مسائل اصول باید یه علم باشه. صد مسئله صد علم، هزار مسئله هزار علم. کما اینکه وحدت موضوعات هم باعث وحدت علوم نمیشه. خود در علم لغت صرف، نحو، اصول، امر موضوعه، هم در لغت، هم در نحو، هم در صرف، کلمه و کلام، در حالی که این وحدت موضوع باعث وحدت علوم نمیشه، بلکه موضوع واحده، علوم متعدده. پس تمایز علوم به تمایز اغراض. اگه دو علم دو تا میوه میده، دو علمه، که یه میوه میده یه علمه. حالا البته این حرفای امر ششم، اون ام پنجم لایقال بود که سوال بوده، ششم تمایز علوم. ساعت چنده؟ حالا من تطبیق کنم امروز، چون حدیث کندیم و خود قصه گفت. الاول و بعدو فقط رد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلاة و سلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعضاه مجمعین الى یوم الدین. و بعدو فقط رتبته علی مقدمت و مقاصد، هشت مقصد و خاتمه. اما المقدمه ففی بیان امور 13 امره. الاول ان موضوع کل علم، خب موضوع چیه؟ و هو الذی یبحث فیه، در علم، ان عوارضه، از عوارض موضوع، از ذاتیه، اون عرضای ذاتی که مال خودش جدن. حالا از کجا گرفته کار نداریم، از هر کجا گرفته، آب حقیقتا واقعا گرمه دیم، از آتش گرفته. ای بلا واسطه در عروض، ولو اینکه واسطه در ثبوت چی داشته باشه، گرمای آب مال آب حقیقتا، واسطه در عروض نداره که تعارف باشه، ولی این گرفته از نشأت، گرفته از آتش. خوب باشه، آتش علت ثبوته نه علت عروض. خب موضوع هر علمی هوه، اون موضوع چه چیه؟ نفس و موضوعات مسائلی، عین موضوعات مسائل علم، همونه. مورب همون کلمه است، مبنی همون کلمه است. عیناً بین موضوع علم و موضوع مسائل چیه؟ عینیت مصداقیه. مصداقاً همون زید، همون انسان، انسان همون زید دیگه. کلمه همون مورب، مورب همون کلمه، کلمه همون اسم، اسم همون کلمه. و ما یتحد معها خارجاً، و اونیست که متحد می باشد معها با موضوعات مسائل، خارجن و مصداقن، عینیت مصداقی. و انکان موضوع علم یغایر موضوعات مسائل را مفهومن، کلمه یه معنا داره، معرب معنای دیگر داره. اما این معرب کیه؟ همون کلمه است دیگه. زید یک معنا داره، انسان معنای دیگر داره، اما زید کیه؟ همون انسانه دیگه، بچه همون، فرد همون. تغایر الکلی و مصادیقه، بعد طبیعی و افراده. تفنن در عبارت تغایر بین موضوع علم و موضوعات مسائل، تغایر کلی و فرد، طبیعی و مصداق. مطلب سوم، و المسائل عبارتون ان جملتن و مجموعتن من قضایا، که اون قضایا متشتتن، گوناگون، پراکنده. جمعها، جمع کرده اون قضایا سرشون را. چی جمع کرده؟ اشتراکها، اشتراک اون قضایا در دخل، در غرض، در اینکه همه در یه غرض دخیلن، این جامعشونه. میشه علم نه، میشه علم سر، میشه علم اندر. الذی اون غرضی که لعجلهی، برای خاطر اون غرض، دوونه و الفه این علم. این امر سوم. امر چهارم، فلذا قد یتداخلوا بعض العلوم فی بعض المسائل، مثل لغت اصول در امر للوجوب، مثل کلام و
فقه و اصول در مسئله اجتماع مرونه یا تجری،
مما کان، اون بعض مسائلی که کان لهو برای اون بعض مسائل، دخلون فی مهمین، دخلون فی غرزین، کل اجل کل من هما بر خاطر هر کدام از این دو مهم، دوونه علمون الاهده. فیسیر این بعض مسائل که دخل در دو غرض داره، هم غرض لغوی هم اصولی، هم غرض کلامی هم اصولی هم فقهی، فیسیر این بعض مسائل من مسائل العلمین، هم مسئله اینه هم مسئله اونه. لا یقال، امر پنجم، علی هذا یمکنو تداخل علمین فی تمام مسائل هما، کجا؟ فی ما کان هناک مهمان، اونجایی که دو غرض باشه، دو مهم باشه متلازمان، که این دو مهم مثل دو قلوی به هم چسبیده در ترتب بر جمله از قضایا، که دوتا علمن مسائلشون در همه مسائل با هم شریکن و این مسائلشون در دو غرض مهم متلازم تخیلن، که لا یکاد انفکاک، این دو مهم دو غرضیه که از هم جدا نمیشن و این دو غرض بر مسائل این علمم بارن بر اونم بارن، پس میشه دو علم در کل مسائل با هم تداخل کنه. میگه نه، لا یقال، فانه یقال که نه، به سه جهت نمیشه. یک، مضافن الی بعد ذالک، بعیده که دو تا علم، منطق فلسفه، منطق اصول، اصول فلسفه، از اول تا آخر با هم تداخل بکنه، بعیده، بعیده ما هم چیزی. بل امتناعه عادتن، بلکه امتناع این تداخل در کل مسائل عادتن محاله، عقلا محال نیست اما به حسب عادت محاله، مثل پرواز به آسمان بی وسیله. علاوه لا یکادو یسه لذالک، به خاطر این مطلب، لا یکادو یسه تدوین و علمین، اگر اینه دیگه دو تا علم نباید تدوین بکنی که، و تسمیه این دو علم به اسمین این صحیح نیست، بلکه اینجا یجب یا یلزم تدوین و علم واحد، یه علم تدوین کن که یبحث در این علم تارتن لکل المهمین و الغرزین و اخرى لأهدهما، از تداخل در کل مسائل نمیشه، هذا بخلاف تداخل در بعض مسائل، این گیر نداره. فإن حسن تدوین دو علم، که این دو علم مشترکن در یه مسئله یا دو تا یا سه تا، در جمله و در مجموعه مسائل این دو علم، اون مجموعه مسائل مختلف، یکی دو تاش هم شریک هستن با هم، نه، این حسن تدوین دو علم در اینجا لاجل دو مهم و دو غرض، مما لا یخفا، این اشکال نداره. قد انقدر به ما ذکرنا این که تمایز علوم و تمایز بخ اختلاف اغراض ادعیه الی تدوین، اون اغراضی که انگیزه تدوین علم، نه موضوعات نه محمولات. و الا کان کل بابن، بل کل مسئلتن من کل علمن علمن الاهده، چون موضوع مختلفن دیگه، اگه تعدد موضوع باعث تعدد علم، هر بابی یه باب عوامل موضوعش امره، باب نواهی موضوعش نهیه، باید عوامل یه علم باشه، نواهی یه علم دیگر باشه. کما واضح لمن کان لهو ادنا تأمل، فلا یکونو اختلاف به حسب موضوع یا محمول موجب تعدد علم، کما لا یکونو وحدت موضوع و محمول سبب این که یکون علم من الواحد. اینا حرفای ایشون، البته من آخر هفته اگر مساعد باشید بسایی که میخونیم یه نکاتی دارم و یک مسائلی هست که آخر هفته ممکنه اشاره کنم انشاءالله تعالی، لنتون میخونیم تا
موضوع فردا میخونیم دیگه انشاءالله. صاف فصول قوانین آخون انظارشون فرق میکنه، فردا انشاءالله موضوعش میاد.